بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث اخلاق در مباحث گذشته مطرح شد که سه خصلت است که جزء محبوب ترین خصلت هاست نزد خداوند. خصلت های زیادی است که محبوب خداست، ولی سه تاش هست که احبه، یعنی محبوب تره. خیلی خداوند این سه خصلت رو دوست داره. اولش زهد در دنیاست که درباره زهد در دنیا قبلا گفتیم. منظور این نیست که از مواهب دنیا استفاده نکنید. تمام این دنیا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام این آبها و سبزها و درختها و حیوانات و این همه مواهبی که در دنیا هست، همه رو خدا برای شما خلق کرده. شما باید از همه این مواهب استفاده کنید، لذت ببرید از این دنیا، اما وابسته به این دنیا نشید که به طوری وابسته شدم به این منزل که دیگه دینم هم دارم از دست میدم، به قدری وابسته شدم به این زن که دینم رو دارم از دست میدم، به قدری وابسته شدم به این ماشین که دارم دینم رو از دست میدم، به قدری وابسته شدم به این مقام که دارم دینم رو از دست میدم. این نباشه. مقام خوبه، خانه خوبه، ماشین خوبه، پول خوبه، همه چی خوب، اما وابسته نباشید. یعنی دین خودتون رو حراج نگذارید برای پول، برای ماشین، برای منزل، برای مادیات، برای مقام، که متاسفانه ما گاهی میبینیم که این وابستگی زیاده. تهمت ها و دروغ ها و خلاف هایی رو ما مرتکب میشیم. یکی از چیزهایی که سروران عزیز باید دقت بفرمایید این است که از خدا بخواهید که ما روز به روز بهتر بشیم، بدتر نشیم. خطر این است که ما روز به روز بدتر داریم میشیم. هرچی سنمون بیشتر میشه گاهی بیشتر گناه میکنیم، بیشتر آلوده میشیم. آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمود این ذکر رو زیاد بگید، این یه ذکریه، این رو زیاد تکرار کنید. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علا دیدک، ثبت قلبی علا دیدک. از ایشون سوال کردن که خب آخه این که ما که دینمونو داریم، دینمونو از دست نمیدیم، این ثبت قلبی علا دینه که چرا هی تکرار کنیم؟ ایشون میفرماد بر این که انسان گاهی در مرحله تنزله. علا قلبک، ثبت قلبی علا، عرض کنم بر این که علا دینه یعنی چی؟ یعنی اون مرتبه ای که من دارم پایین تر نیام، حالا بالاتر پیشکشتون. گاهی انسان میبینی هی تنزل میکنه، هرچی سنش بالاتر میره بیشتر به مال دنیا علاقه مند میشی. بابا دپس وقت رو میفتی میمیری، چقدر علاقه به دنیا پیدا میکنی؟ چقدر پول میخوایی؟ چقدر ثروت میخوایی؟ مگه چقدر رو میتونی با خودت ببری؟ این ثروت های کلان رو برای چی میخوایید؟ اگر این دنیا رو میخوایید که خب به یه ثروت محدود اکتفا بکنید. 100 تا خونه برای چی میخوایی؟ اینقدر زمین برای چی میخوایی؟ این ثروت ها رو برای چی میخوایید؟ خب حدی داره، هر چیزی یه حد و حدودی داره. یه ماشین میخوام، یه خونه میخوام، یه زندگی خوب میخوام، یه مقدار نیاز الکفاف و الافاف، بله خیلی عالی میخوام زندگی کنم. اما این ثروت های کلان برای چیه؟ چرا اینقدر آرزوهای زیاد دارید؟ ما متاسفانه حالت تنزل داریم. هر چی از این دنیا میگذره بیشتر علاقمند به دنیا میشیم. آیت الله بهجت میفرماید اینو تکرار کنید: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. از ایشون سوال میکنن که این مگه ما دینمون رو میخوایم عوض کنیم که ای ثبت قلبی علی دینک؟ میفرماید انسان متاسفانه گاهی در حال نزوله، هی مرتبش میاد پایین. شما یه ایران، یه ایمان دارای درجاتیه، شما تو این درجه دهی، بس وردایی میایی 9، میایی 8، میایی 7، میبینی هی ایمان دهی داره کمتر میشه. یا موقعی میری تربره 11، 12، ایمانت بیشتر میشه. سعی کن ایمانت رو هر روز بیشتر کنی، مبادا که کمتر بشی. امام سجاد علیه السلام میفرمایند بر این که این دعا امتنا مهتدین غیر ضالین، خدایا ما در حالی موت برای ما برسه که ما هدایت شده باشیم. امام سجاد با اون مقامش از خدا میخواد که ما هدایت شده باشیم، گمراه نشیم. انسان تا آخر عمر ممکنه گمراه بشه. خیلی مغرور نباشید، من درس خوندم، من سواد دارم، من ملا هستم، من امام جمعه هستم، من امام شنبه هستم، من چنینم چنانم، ولی گمراه میشید. همین که وابسته میشید به یک مقام، همین که برای این مقام خودت کلی میبینی دروغ میگی، گاهی خدایی نکرده خلاف میکنی، اینا همش گمراهیه. طائعین، امام سجاد علیه السلام میفرماید طائعین غیر مستکرهین. یکی از چیزهایی که مؤمن باید داشته باشه این است که فرمانبردار با خوشحالی باشه. فرمانبرداری خب یکی نماز میخونه با اخم، بلند شیم زود نمازه رو بخونیم راحت شیم، چنین شد. یکی اونی عشق میکنه با نماز، سجادشو فهم میکنه، مهرشو میذاره، مهر کربلا، تربت امام حسین، بعد تسبیح تربت هم میگذاره. تسبیح تربت میدونید خیلی ثواب داره، همین ذکری که میگید اگر با تسبیح تربت بگید ثوابش خیلی. تسبیح تربتشو میذاره، اذانشو میگه، اقامشو میگه، استغفارشو میکنه، دعاهاشو میخونه، بعد الله اکبر میگه، بعد آرام با طمأنینه عشق میکنه با خدا، نمازشو آروم آروم میخونه. من نماز آیت الله مطهری رو مکرر دیده بودم، واقعا این شخصیت بزرگوار یه عشقی میکرد با خدا، نماز میخون کیف میکرد، لذت میبرد. این یه جور نماز خوندنه، یه نماز هم این کمی سر و کله رو بزنی سریع همچین خیلی با سرعت و نفهمی چی کار کردی، چجوری با خدا صحبت کردی. طائعین غیر و مستکرهی، فرموندار فرمانبردار باشید، فرمان خدا رو اطاعت کنید در حالی که هیچ اکراهی ندارید، ناراحتی ندارید، با خوشحالی من خمس میدم دست شما رو میبوسم، خمس میدم نه منتی میگذارم نه خیلی هم احترام میکنم از شما، افتخارم میکنم که خمسمو دارم میدم، دارم ذمه‌ام بری میشه، با ناراحتی پول ندید، خمستون رو میخواید بدید، زکاتتون رو میخواید بدید، میخواید در راه خدا انفاق بکنید، میخواید یک کاری رو بکنید، ناراحت نباشید، خوشحال باشید، عشق ببرزید، میخواید این نماز شب بخونی بلند شو خیلی سر حال، وضو بگیر، حال داشته باش. لذا میگن عبادات رو با حال انجام بدید، با بیحالی و کسالت انجام ندید. طائعین غیر مستکرهین، عشق کنیم با خداوند، علاقه ای داشته باشیم. علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف که این ایام سال روز وفاتشون بود، این شخصیت بزرگوار عشق میکرد، نماز شب که میخوند چه حالی داشت، چه وضعی داشت. هر روز من میدیدم ایشون میومد حرم زیارت، میرفت ذریح رو میبوسید، میومد اون کنار نزدیک ذریح میایستاد، زیارتش رو انجام میداد، با اون بدن لرزانش عشق به ائمه علیهم السلام، اشکش جاری میشد، گریه میکرد. آیت الله بهجت همینطور، علمای ما همه همینطور بودن. منظور این است که ما باید در عبادت عشق داشته باشیم، علاقمند به عبادت باشیم. میخواید نماز بخونید، همچنین با حال نماز بخونید، کیف کنید با این نماز، مقدماتش رو قشنگ انجام بدید، وضو رو یه انا انزلنا بخونید، یه دعای وضو رو بخونید، وضو میگیرید خیلی با حال وضو بگیرید، اون دعاهایی انا انزلنا بخونید، روایت دارد که تمام گناهانتون بخشیده میشه در حال وضو، دارید وضو میگیرید، حالا آب بریزید به صورتتون، میگید خدایا صورت من رو نور، اللهم بیز وجهی یوم تسود الوجوه، یه دعایی بخونید، بعد بگید بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه، تا آخر بخونید، گناهانتون بخشیده میشه. با وضوتون عشق کنید، با نمازتون کیف کنید، لذت ببرید و به بچه هاتون یاد بدید، به خانومتون یاد بدید، زندگیتون رو نورانی کنید، بعدم کیف کنید از این دنیا، از این دنیا لذت ببرید، هیچ اشکالی نداره. اما اون نماز با حالم داشته باشید، اون عبادت خوب قشنگتون هم داشته باشید، در دنیا از دنیاتون هم لذت ببرید، با خانومتون مهربانی داشته باشید، بچه ها رو میبینید کیف کنید، لذت ببرید، یک زندگی خوب و شیرین و عالی رو میتونید انسان تجربه بکنه. خلاصه امام سجاد خیلی جالب میفرماید طائعین غیر و مستکرهین، نه اینکه حالا من مجبورم بلنشم نمازم رو بخونم، نه، با خوشحالی با لذت این کار رو انجام میدم. تائبین، توبه کنید، غیر آسین، سعی کنید که توبه کنید و دیگه انشاءالله هیچ گناهی رو انجام ندید و هیچ اصراری بر گناه نداشته باشید. صحیفه سجادیه دعای چهلم رو آقایون ببینید، دعای خیلی جالبی. در هر صورت خب عزیزان من، هر مسیری که انسان میخواد طی بکنه، الان این ماشین ها که میخوان برن در تهران یا جاهای سخت یه نشانی میزنن که راه ها رو به یک کدوم راه نزدیکتره، کدوم راه دورتره، کدوم راه ترافیکش کمتره، کدوم راه ترافیکش بیشتره، که شما راه آسونتر رو بگیرید و برید. ما میخواییم به خدا برسیم، تقرب به خدا پیدا کنیم، راه آسونترش رو به ما یاد میدید که راه آسون رو پیدا کنیم. راه آسون چیه؟ رزق جامع چیه؟ حب اهل بیت. اگر نسبت به اهل بیت اون محبت رو داشته باشید، اون گریه برای امام حسین، اون گریه برای فاطمه زهرا، این راه رو براتون آسون میکنه. این راه رو یک راه میان بری میشه. من عرض کردم شاید سابقا، والده خودم رو، مادر خودم که خیلی خانوم مجتهدهی بود و خانوم خیلی مؤمنه و متدینه بود، واقعا من قبولش دارم. این ایشون، من خواب دیدم ایشون رو، به من گفت فاطمه زهرا و مصیبت اهل بیت رو فراموش نکن. این راه، راه میان بره، یعنی انسان گاهی خطاها، گناهان ممکنه داشته باشه، هر انسانی بالاخره خطا داره، گاهی گناه داره، ولی راه میان بر حب ائمه علیهم السلام. روایت معتبر، من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. شوخی نگیرید، این مسئله حب اهل بیت، سینه زدن برای امام حسین و اربعین و فاطمه زهرا و اینها رو شوخی نگیرید. نگید این بازی آخونداست، نگید اینها چیه. مبادا یک موقع یک کلمه ای از شما صادر بشه که بی اهمیت باشید نسبت به روزه امام حسین، روزه فاطمه زهرا. مبادا. من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره. فلا یشکن احد انه فی الجنه. خیلی مهمه، حب ائمه رو داشته باشید، کارتون درست، توی بهشت جایگاهتون تو بهشته. میگم راه میان بر، ممکنه گاهی گناهایی این وسط ها باشه، هر کسی ممکنه گناهایی داره، ولی حب ائمه و گریه بر ائمه و بکای برای ائمه مشکلاتتون رو حل میکنه، راه رو براتون باز میکنه. فلا یشکن، اصلا شک نکنید، قطعا بدونید جایگاهتون تو بهشته. اگه برای امام حسین گریه میکنی و برای فاطمه زهرا عشق میریزی، جایگاهت تو بهشته انشالله. ممکنه یه خطاهایی هم داشته باشید. فلا یشکن احد انه فی الجنه، جایگاهتون در بهشته. فإنه فی حب اهل بیتی 20 یا 20 خصلته. خب من دلم میخواد که واقعا محب اهل بیت باشه، علامت داره که من محب اهل بیتم یا نه؟ از کجا بفهمم؟ همه ادعا میکنیم ما محب اهل بیتیم، واقعا محب اهل بیت هستیم یا نیستیم؟ اگر میخوای بفهمی که محب اهل بیت هستی یا نیستی، چند تا علامت داره. 20 علامت داره، 10 تاش تو آخرته که حالا ما خبر نداریم از اون، 10 تاش تو دنیاست. اون 10 تایی که دنیاست میتونیم امتحان کنیم ببینیم واقعا داریم یا نه. حالا حرف امام حسین میشه، میگه برای امام حسین باید خرج کنم، پول ندارم. میگه بابا بده برای امام حسین پول خرج کن، گوسفند بکش، شام بده، مهم نیست، خدا میرسونه. این علامتشه. اگر از مالت گذشتی برای امام حسین، برای فاطمه زهرا، این علامتش که خب به اهل بیت داری. خب علامتش چیه؟ اولش اینه که وابسته به دنیا نباشی در مقابل اهل بیت. برای اهل بیت خرج میکنم، برای اهل بیت جان میدم، برای اهل بیت رنج میکشم، پیاده روی میکنم، سخته ولی پیاده روی میکنم، 40 رو انجام میدم، میرم زیارت اهل بیت خرج میکنم، میرم مشهد، میرم کربلا، همه جا میرم زیارت اهل بیت. خرج کردن از خودگذشتگی برای اهل بیت، این یکی از نشانه های این که من علاقه منده به اهل بیتم. اما من علاقه دارم، میام میشینم فقط سورشو میخورم، اما حاضر نیستم هیچ وقت مثلا کاری بکنم، زحمتی بکشم، به خودم زحمت بدم، نه هیچ حاضر نیستم. نه اینطور نباشید، برای اهل بیت خرج کنید، شده قرض بکنید، برای اهل بیت خرج کنید، خدا قرضتون رو میده، خدا مشکلاتتون رو حل میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.